الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العون إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. اگر خداوند مدد کند ما را انشاءالله قصد داریم که
خیلی صدا بلنده
قصد داریم که انشاءالله امسان پیرامون مسئله دعا عرائضی رو به سمع آقایون و خانوم ها برسیم، البته با توجه به محدودیت زمانی و با توجه به عمومیت مجلس. برای شروع در بحث دعا از اینجا آغاز بکنیم که خداوند کریم در قرآن هدف خلقت انسان رو عبادت کردن معرفی می‌فرماید. در سوره مبارکه زاریات آیه 56 خداوند می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم جن و انسان رو مگر برای اینکه عبادت بکنن. البته توجه بفرمایید که اگر قرآن و خداوند هدف خلقت رو به عنوان عبادت قرار میدهد و میفرماید که ما خلق نکردیم مگر اینکه عبادت بکنن، این این معنا نیست که خداوند احتیاج به عبادت مخلوق داره. احتیاج از ذات خداوند مبراست، ذات حق از احتیاج، در ذات خداوند احتیاج راه نداره حتی به عبادت مخلوق، بلکه این یک معنای دقیق و بسیار ظریفه. و اون این که اگر می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق نکردیم مگر اینکه عبادت بکنن، نه اینکه ما احتیاج به عبادت داریم، بلکه این مبتنی است بر یک حقیقتی که اگر اون حقیقت دانسته شود خلایق راهی جز عبادت ندارن. پس من احتیاج ندارم، یک حقیقتی در نظام خلقت هست که اگر شما به او برسید اون حقیقت رو درک بکنید میبینید چیزی جز عبادت، راهی جز عبادت ندارید. اون حقیقت چیست؟ اون حقیقت تفسیر امام صادق علیه السلام از این آیه است. امام فرمود بگید که مراد وقتی خداوند فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مراد از یعبدون این است که یعرفون، ما خلق نکردیم مخلوقات از جن و انسان رو مگر اینکه ما رو بشناسن. عبادت لازمه شناخته، اگر شناخت حاصل شد ما خداوند را شناختیم، راهی جز تسلیم و عبادت در مقابل او نداریم. باز اینجا اشکال نفرمایید که خب اگر ما بگیم هدف خلقت شناخته است، باز خداوند به این شناخت نیاز داره، یعنی خلق قد تا شناخته بشه پس نیازمند به این شناخت است. خیر، شناخت در واقع به حکم عقله نه یک مسئله تکوینی. توجه بفرمایید چرا؟ خب خداوند به تمام خلائق، ما به دو تاش کار داریم، دو تای مورد نظر آیه، به بقیه کاری نداریم، انسان و جن، حیات بخشید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حیات بخشید. انسان در سایه این حیات به تمام منویات خودش میرسه، حالا به اصطلاح کوچه و بازار با همین حیاتی که هر غلطی که بخواد بخوره میخوره دیگه، اگه نداش غیر پس بکنه که. پس این حیاتی که به او داده شده از یک نعمته، نعمت حیات، درست شد؟ نعمت زنده بودن این داشته باشد. اینجا از اینجا به بعدش به حکم عقله، عقلا میگن، خردمندان میگن، اندیشمندان میگن که هر نعمتی که به شما داده شد شکر صاحب نعمت واجبه، شکر منعم واجبه، به حکم عقل، عقل حکم میکنن. و این شکر منعم تحقق پیدا نمی کند مگر در سایه شناخت منعم، یعنی شما باید بشناسید که به شما انعام کرده، درست شد؟ پس خداوند به ما حیات رو بخشیده، حیات نعمت است، چون چون نعمت است به حکم عقل شکر منعم واجب است. شکر منعم تحقق پیدا نمی کند مگر در سایه شناخت. باید خدا رو بشناسی، صاحب نعمت رو بشناسی تا شکرش بکنی. صاحب نعمت رو که شناختی کما هو حقه، ببینی راه جز پرستش و عبودیت او ندارید و نداریم. در مسیر شناخت خداوند ما به یک مقوله میرسیم. پس شناخت خدا به حکم عقله، چون حیات به ما داده، حیات نعمت هست، شکر منعم به حکم عقل واجبه، لذا باید خدا رو بشناسیم. چون شکر منعم بدون شناخت تحقق پیدا نمی کنه. در راستای شناخت خداوند ما به یک مطلب میرسیم و اون که الله جل جلاله رب است. یکی از اسماء خداست رب. رب در لغت به کسی میگن که صاحب دو خصوصیت باشه. اول مالک باشه، ثانیاً در پی مالکیتش مدبر باشد، متصرف باشد. زمانی به حضرات عالی میگن رب البیت که شما صاحب خونه باشی. وقتی صاحب خانه بودی متصرف در امر خونه هستی، خواستی خونه تو میفروشی، نخواستی خرابش بکنی، خواستی به ثمن بخش، هر کاری که خواستی مدبر شمایی. چرا شما مدبرشی؟ چون مالکشید. پس رب به کسی میگن که اولا مالک باشد، ثانیا در پی مالکیت مدبر هم باشد. در داستان ابرهه با عبدالمطلب، جناب عبدالمطلب علیه السلام دارید، اون فیلا رو لگام زده بود که بیاد خونه رو خراب بکنه. خبر به جناب عبدالمطلب رسید، آمد فرمود که شطورا منو بده. من اومدم خونه رو خراب بکنم، تو شطورات هم من صلاح میگیری؟ فرمود انا رب الابل، من صاحب شطورامم، کارم با کار شطوراست. وقتی مدبر، وقتی مالکش بودم مدبرشم هستم، بده بینیم اول ناس بخواهم رو خودم بشه. ولل بیت رب، اون هم یک صاحبی داره که خودش میدونه چه کار باید بکنه، که کرد اون کاری که بایستی. پس رب به کسی میگن که اولا خصوصیت مالکیت رو داشته باشه، در پی این مالکیت مدبر متصرف بودن داشته باشه. ما در راستای شناخت خداوند به اینجا میرسیم که حق تعالی رب العالمین است، تمامی عوالم وجود مال اوست. در حقیقت مالک هستی خداست. جنس مالکیت خداوند هم حقیقی است، اعتباری است. شما این کتاب رو اگر مالک میشید اعتبارنه. قبلا مال یه نفر دیگه بود، شما میرید پول میدید، الان میشه مال شما. اگرم دوز از شما زد دیگه مال شما نیست، مال اوست. و یا اگر یکی دیگه از شما خرید دیگه مال شما نیست، مال او خواهد شد. مالکیت چرخشیست، اعتباریست، اما در مورد خداوند مالکیت حقیقیست، اول آخر خودش. وقتی خداوند مالک بود مدبر هم هست، یعنی تمام نظام هستی در ید قبضه قدرت اوست. خب وقتی ما رسیدیم به اینجا که خداوند رب العالمین است، یک اعتقاد پیدا میکنیم. رب العالمین بودن یعنی مالکیت و متصرف بودن. متصرف بودن یعنی هیچ موجودی از قبضه قدرت او خارج نیست. وقتی هیچ موجودی از قبضه قدرت او خارج نبود، یک اعتقاد برای ما حاصل میشه و اون این که ما اعتقاد پیدا میکنیم فقط خداوند است که شایسته پرستشه. این اعتقاد ماست. و وقتی این اعتقاد رو در مرحله عمل میخوایم پیادش بکنیم، یعنی در مرحله عبادت خداوند را میپرستیم. چرا خداوند را میپرستیم؟ چون اعتقاد به الوهیت او داریم. چرا اعتقاد به الوهیت او داریم؟ چون خداوند رب است، مالک هستی است، مدبر است. خب پس عبودیت انسان در راستای شناخت خداوند است به صفت رب. او رب است. اجمال قضیه این است که عبودیت مقام مهم نیست. خیلی ساده نینگرید، عبودیت از مقام نبوت هم بالاتره، از مقام رسالت هم بالاتره. حضرت عیسی علیه السلام در اون زمانی که در مهد در گهواره بودن و قدرت بر تکلم به اعجاز حق پیدا کردن، اولین کلامی رو که فرمودن این بود: قال انی عبدالله، من بنده خدا هستم، و آتانی الکتاب، به من کتاب دادم، و جعلنی نبیا، و بعد پیغمبرم قرار دادم. من اول بنده خدا هستم. حتی مقام عبودیت از رسالت هم بالاتر است. یک انسان موحد وقتی میخواهد شهادت به رسالت پیامبر عظیم و شأن اسلام بدهد، اینطور اقرار میکند: اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول عبده، بعد رسوله. پس مقام عبودیت از مقام نبوت و رسالت برتره. دلیلش هم عرفا می‌فرمان به خاطر که عبودیت یعنی پرستش خدا، انصراف از خلق است به سوی حق، الیه راجعون، رفتن از عالم کسرت است به عالم وحدت. ولی نبوت و رسالت انصراف از حق است به سوی خلق، یعنی یک مسیر خلقی است در راه رضای خدا، در مسیر حق. لذا رسیدن از کسرت به وحدت شأنیتش بالاتر از کسرت به وحدت است. عبودیت شأنیتش بالاتر از در واقع رسالته، چون در مسیر عبودیت انسان از کثرت شروع میکند به وحدت، سیر صعودی داره، و در اونجا که بخواد رسالت پیدا بکند سیر نزولی دارد، از وحدت به کثرت میرسد. این شأنیتش بالاتره. و حق کلام رو در باب عبودیت امیر کلام، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام ادا کرده. هر جا کم میاریم اونجا کار حل میشه. فرمود: کفا بی فخرن، کفا لی فخرن، ان اکون لک عبدا. خدایا افتخار من همینقدر بس که من برای تو بنده باشم. و کفا بی عزن، و شرفن در بعضی از روایات، ان تکون لی ربا. و افتخار و عزت و شرافت من این است که تو رب من باشی. امیر علیه السلام با این عبارت می‌فرماید که عبودیت مترتب بر ربوبیت است. ربوبیت هم شناخت خداست. اگر خدا را شناختی به این مقام می‌رسی، یعنی مقام عبودیت می‌رسی. بعد می‌فرماید: اللهم انی وجدتک ربا کما اردت واجعلنی عبدا کما اردت. خدایا من تو رو رب پیدا کردم همونجور که خودت اراده کرده بودی. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یعنی شناخت من به این بود که تو ربی، من رو عبد قرار بده همچنان که تو اراده کردی. باید تو اراده کنی تا من به این مقام از شناخت برسم، به این مرحله از شناخت برسم. پس هدف خلقت عبادت، عبادت مترتب بر شناخت، شناخت نه از بابی که خدا نیاز دارد، به حکم عقل، چون شکر منعم واجب است. این تا اینجا شد عبادت هدف خلقت. عبادت یعنی چه؟ عبادت یعنی اظهار خضوع و خشوع در مقابل خداوند. اما ما هر خضوع و خشوعی رو عبادت نمیگیم، بلکه نیت درش معتبر است. چون هر عمل عبادی مترتب بر نیت است. اگر ما بخواهیم نماز شما را، ما که نه، دستگاه خلقت بخواهند نماز ما را نماز بدانند، قربتن الالله باید باشد، نیت داشته باشه. اگر قربتن الالله نباشد، مطمئن باشی جز خم و راست شدن چیز دیگری حساب نمیشه. اگر بخواهند روزی ما را روز محاسبه بفرمایند، باید مشروط به نیت باشد، قربتن الالله باشد. اگر قصد قربت درش نباشد، جز تحمل و گرسنگی و تشنگی عبس چیز دیگری محاسبه نمیشود. عمل عبادی مترتب بر نیت است. خود عبادت اظهار خشوع و خضوع و تذلل و بندگی در مقابل خدا بند به یک نیتی، به این نیت که ما خدا را شایسته از برای پرستش میدانیم، یعنی او را اله میدانیم، او را در الوهیت قبول داریم. چون شایسته است، در مقابلش تذلل میکنیم، اظهار ذلت و خاری میکنیم، اظهار خضوع و بندگی میکنیم. این معنا و حقیقت و جوهره عبادت. یکی از بارزترین مصادیق تذلل در مقابل خداوند و اظهار خضوع و بندگی در مقابل خداوند مقوله دعاست. لذا پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرماید الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. مخ در لغت یعنی خالص، هر چیز خالصی رو میگن مخ. شیری که توش آب نریخته باشن میگن مخ خلبن. حالا اگه آب بریزن میگه حتما بی مخ میشه دیگه، چون بی مخ میشه بی اثر میشه. پس هر چیز خالصی رو میگن مخ. میفرماد الدعا مخ خل عباده، خالصترین عبادت دعاست. چون شما فرمود در تعریف عبادت گفتید عبادت یعنی اظهار تذلل و بندگی و خضوع، این معنا به نحو شدید در دعا ملاحظه می شود. دعا یعنی همین اظهار خضوع و خشوع در مقابل خداوند. برای که این معنا در دعا مشخص بشه، من مجبورم یک تقسیم بندی برای دعا بگم. با یک نظر کلی به ادعیه موجود ما چهار تقسیم برای دعا پیدا میکنیم، یعنی انواع دعا چهار قسم هستن. یک قسم از ادعیه اون دسته هستن که در مقام بیان اوصاف حق تعالی هستن، یا صفات جمالیه حق رو میگن یا صفات جلالیه حق رو میگن. مثل دعای مبارکه عرفه امام حسین که یک مضمون توحیدی 100% دارند، یا مثل دعایی که این شبا باهاش لااقل در شبای احیا باهاش معنوس هستید، دعای مبارک جوشن کبیر، 1001 اسم از اسامی خداوند، بیان اوصاف و صفات حق تعالی است. یا دعا بیان اوصاف و صفات ائمه اطهار و پیامبر عظیم الشان اسلام است. این قسم اول دعاست. قسم دوم دعاهای ما اون دسته از ادعیه هستند که به صورت مناجات ذکر شدند و برای بیان انس با خداوند، ما رو معنوس با خداوند میکنه، مثل دعاهای مناجاتی که وجود دارد، مثل ابو حمزه سومالی، مثل دعای کمه. اینها هم دعا هستند، اما صرفا یک نحوه مناجات درشون وجود داره و ما رو معنوس با خدا میکنه. فقراتش یه همچین معانی داره. میفرماد به اینکه من صبر میکنم بر عذابت، اما کیف است رو علا فراقک. مضمون ایجاد انس بنده با خداست. سومین دسته از ادعیه اون دسته ادعیه هستن که طلب میکنن منتها یک کمالاتی رو، یک حالات بالایی رو از برای انسان، که هر انسانی باید متصف به اون صفات باشه، اینا رو از اونا میخواد، از خدا میخواد. مثل دعای مبارکه مناجات شعبانیه و دعای مکارم الاخلاق. در این بحوه از دعاها ما صفات برتر آدمیزاد رو از خداوند میخواهیم. دسته چهارم از ادعیه اون دسته از ادعیه هستن که به ما طلب حوائج رو آموزش میدن. ما حوائج گوناگون رو از خداوند میخواهیم. در مواجهه با شدائد، در مواجهه با بلاها، در مواجهه با نیرنگها، در مواجهه با کلیه امور، ما مطالب گوناگونمون رو از خداوند میخواهیم. این شق چهارم ادعیه، اکثر دعاها همین شق چهارمه. از بین چهار قسم دعا هم من راجع به قسم چهارم میخوام صحبت کنم، چون اونها یه مباحث عرفانی دقیقه، به سادگی نمیشه وارد شد. اما این مسئله عام البلواست که ما اگر مثلا فرض بفهمیم کسب و کارمون گره میخوره، از خدا میخوام، مشکل کم بوده آب و باران پیدا بکنیم، از خدا میخوام، اینو به ما اجازه دادن. خب این دعا طلب حاجت های گوناگون از خداوند اظهار بندگی و خضوع و تذلل در مقابل حق هست یا نه؟ چرا؟ چون ما در واقع به عنوان یک موجود نیازمند به درگاه خداوند رفتیم، درخواست یک موجود نیازمند به شخصیت بی‌نیاز، به مقتضای آیه شریفه یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شما مستحق محتاج به سوی درگاه خدا هستید، نیاز دارید. اگر این نیاز به زبان قال یعنی با زبان گفته شود میشد دعا. دعا ابراز نیاز است، نیاز نیازمند است به سوی درگاه بی نیاز با زبان قال، و این جز اظهار خضوع و بندگی و خشوع چیز دیگر نیست، یعنی مخ العباده، خالصترین عبادته. حالا که معلوم شد ما در بین ادعیه کدام قسم دعا رو بخوایم بررسی بکنیم، حالا این عرضمون بکنیم، دعا از مقوله انشاء است، یعنی ایجاد کردن، به معنای خواستن. دعا کردن یعنی بخواهید. هر خواستنی سه رکن دارد. رکن اول خواهان، اون شخص نیازمند، اون شخصی که میخواهد. شخص دوم خوانده، از اون کسی که میخواهید. رکن سوم خواسته، درخواست و نیاز شما. سه رکن، خواهان یعنی کسی که درخواست میکنه، خوانده از کسی که میخواهید، و خواسته درخواست و نیاز شما. این خواستن سه قسمه، اون سه رکنش بود، این سه قسمه. یه موقع هستش که شخص خواهان، کسی که چیزی رو میخواد، از اون شخص خوانده، از اون کسی که میخواهد، از نظر رتبه و شأنیت با هم برابر. من خیلی تفاوت با اون ندارم. اینو بهش میگن التماس. شما برادرت یه چیزی بخواد، خیلی با برادرت تفاوت نداری که. شما اگر از خواهر چیزی بخوای، اگر از دوست و رفیق و آشنا چیزی بخوای، این خواستن شما رو بهش میگن التماس. یه موقع هستش که شخص خواهان رتبش از شخص خوانده بالاتره. من این که میخوام، از اون که میخوام بالاتر هستم بر اساس موقعیت های اجتماعی. اینو بهش میگن امر. امر اون خواستن است که مافوق از مادون میخواد، رئیس از مرعوز، کارفرما از کارگر، پدر از فرزند، معلم از شاگرد، بالا به پایین امر میشه. اما یه موقع هست که خواهان رتمش پایین‌تر از خوانده است. اون کسی که چیزی رو میخواهد از اون کسی که میخواهد رتبتاً پایین‌تره. به این میگن دعا. دعا یعنی خواستن موجودی که پایینه از موجودی که بالاست و برتر است. این عین نیازه، این عین عبادته، این عین اظهار بندگی است. پس وجود و ضرورت دعا در نظام خلقت یکی از اهداف خلقته، با اون ترتیبی که از ابتدا عرض کردیم. و عبادت یعنی پرستش، و این پرستش تمام علمایی که در انواع علوم مختلف بحث کردن و پیرامون فطرت صحبت کردن، اونها میگن یکی از حواس فطری انسان حس پرستشه و نمیتوان این حس رو نادیده گرفت. نمیتوان. اگر کسی حواس فطریش رو نادیده بگیرد، امور فطری اون نسه از اموری هستن که در کمون و ذات انسان هستن. مگه انسان میتواند نفس نکشه؟ مگه انسان میتواند اموری که به حیاتش بستگی دارد انجام نده؟ اگر انجام نده خلع درش ایجاد میشه. امور فطری غیر قابل امکان هستن. حس پرستش و عبادت یک امر فطری است و دعا یکی از مصادیق این امر فطری است. لذا دعا یک نیاز روحی است. اگر کسی این نیاز رو انجام ندهد دچار عدم تعادل می شود. حتی اونهایی که مثل مهرو لایک بودن و به خدا ارادتی نداشتن، در اواخر اون اعتراف به این مطلب کردن که من اکنون در حال تغییر و تحولی هستم و به سوی مبدعی دارم میرم که تا کنون نادیده گرفته بودمش و در من ایجاد خلع کرده بود، اصلا بساط من رو به هم زده بود، قدری آرامش پیدا کنم. این اعتراف نهرو. به هر حال دعا نیاز روحی است. اولا دعا بعدی از ابعاد پرستش است. دوما حالا ببینید دعا در زندگی ما ضرورت دارد یا ندارد، مباحث جلسه آینده انشاءالله خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا وجيها عند الله. بسار روح طیب و طاهر رسول اکرم اسلام نبی معظم حضرت پیامبر صلوات. اللهم
زهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8